در صبحانه با خبر امروز. برگزاری دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران، از کلیگویی درباره مشکلات کشور تا انتقاد از نحوه برگزاری مناظره ها. ابراز امیدواری دولت ایران به پایان مذاکرات اتمی پیش از شروع کار دولت بعدی. وزیر خارجه آمریکا از احتمال باقی ماندن صدها تحریم علیه تهران خبر داد. متهم شدن عوامل جمهوری اسلامی به تشدید فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا. و هشدار نسبت به افزایش شیوع دوباره ویروس کرونا. رسانه‌های ایران می‌گویند که واکسن وارداتی برای سالمندان در حال اتمام است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 19 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در دومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، 7 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان بیشتر به انتقاد از یکدیگر و دولت حسن روحانی پرداختند. با این حال به دلیل شیوه برگزاری این مناظره، کاندیداها امکان بحث و گفتگو درباره موضوعاتی مانند مذاکره با آمریکا بر سر برجام و روابط با کشورهای منطقه پیدا نکردند، موضوعی که با انتقاد نامزدها روبرو شد و یکی از کاندیداها مناظره را تحقیر جایگاه ریاست جمهوری نامید. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 28 خرداد برگزار شود و بر اساس برخی نظرسنجی ها میزان مشارکت در این انتخابات کمتر از 40% برآورد شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مفتخریم در خدمتتان باشیم.
با وجود انتقادهای گسترده از شورای نگهبان برای رد صلاحیت چهره‌های سیاسی مطرح و بی‌رقیب گذاشتن ابراهیم رئیسی در مبارزه‌های انتخاباتی این دوره، به نظر می‌رسد حتی بعضی از نامزدهای کنونی هم تحمل نمی‌شوند و در مناظره‌ها دائما برایشان خط و نشان کشیده می‌شود.
از اول پیروزی انقلاب اسلامی ما داشتیم، افرادی من در ذهنم هست، بیشترین بهره را از آزادی در کشور می‌بردند، حرف‌های بسیار ساختار شکنانه می‌زدن، بیشترین اهانت رو بین اون می‌کردن، تا حرفم بهشون می‌زدن می‌گفتن آزادی نیست. یعنی خیلی چیز عجیبیه کسی در جایگاه در واقع کاندیدای ریاست جمهوری ظاهر میشه و در همین جایگاه میاد بیشترین حرف‌های ساختار شکنانه رو، بیشترین حرف‌ها رو در ناامید کردن مردم، در ایجاد سوال و ابهام و شبهه در ذهن مردم ایجاد می‌کنه.
آقای رئیسی اما در بخشی از سخنانش عبدالناصر همتی و محسن مهر علیزاده را در سطح کارمندان رقیب قبلیش آقای روحانی می‌خواند.
رقیب ما که آقایان کارمندان اونها حساب میشن.
اگر به این حرف آقای رئیسی استناد شود، میتوان نتیجه گرفت شورای نگهبان رقیبان اصلی را حذف کرده و افراد رده پایینی تری را از جناح رقیب به مبارزه های انتخاباتی و رو در روی با آقای رئیسی فرستاده.
جناب آقای رئیسی، شما میفرمایید شما در حد کارمندای اون کسایی هستن که علیه شما شکایت کرده، یعنی شما همینجا نشستید به ما که شورای نگهبان تایید کرد در سطح خودتون به ما نامزد اومدین، شما دارین توهین میکنید.
آقای مهر علیزاده هم تلاش کرد با اشاره به عملکرد شورای نگهبان رأی‌های به اصطلاح خفته را جذب کند.
اگر شما رأیتون اثر نداشت، چرا مه و خورشید و فلک رو بسیج کردن تا یک نفر خاص رو رئیس جمهور بکنن؟ اگر رأی شما اثر نداشت، چرا انتخابات حد اقلی و نتیجه مطمئن رو دنبال میکنن و برخلاف شعار افزایش مشارکت تمام اهرم های کاهش مشارکت رو به کار می‌بندن؟ اینا همه به خاطر اینه که باز هم از تصمیم و رأی هوشمند شما نگرانن.
نامزدها البته انگوش بر احساسات قومی هم گذاشتن که جایی برای آقای محسن رضایی دردسرساز شد.
از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور می‌کرد می‌گفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان.
درسته این اصطلاح یا شاسین آذربایجان است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت مدیریت علیرضا زاکانی، یکی از نامزدهای دیگر، این اشتباه آقای رضایی را توییت کرد.
مردم با اشتباه من شوخی کردند. حقیقتاً این شوخی‌های شما سرمایه بنده است و نشون میده که شما منو جز خودتون میدونید و از ما نمی ترسیم و دلم می خواهد که روزی برسه که هیچ کدام از مردم ما از دولت مردان نترزن.
و مرکز پژوهش‌های مجلس توییت دیگری برای عذرخواهی منتشر کرد. در بخش دیگری هم نامزدها درباره حقوق زنان و محدودیت‌های اجتماعی جوانان صحبت کردند و خودشان هم پاسخ درخور به یکدیگر دادند.
بخش قابل توجهی از کشور هم جوانا و هم بانوان عزیزی هستند که در طول سالیان گذشته به دلایل همین مسائل اجتماعی که صحبت شد فشار روشون بوده و نتونستن آنچنان که باید از حقوق اجتماعی خودشون دفاع کنن.
توی دو روز روزم به من هی تذکر دادن که آقا شما چرا گفتین که پیامک ندن به دختر خانم‌ها و زنان که چرا مثلا حجابش رعایت کرده یا نکرده. استرس وارد میکنیم، ما باید اصلا قانون ببر اینا رو ممنوع کنیم، اصلا این نحوه برخورد گشت و ارشاد باید ممنوع کنیم.
نزدیک انتخابات که میشه یاد آزادی زنان، یاد کولبران، یاد محرومین، مستضعفین اینها میفتیم و بارها تکرار میشه و اونها از پشت گیرندان نگاه میکنن میگن یادمونه قبلیام این حرفا رو زدن.
اگر در پی خلاصه بحث ها هستید، باید گفت نامزدها معتقدند وضع کشور خراب است و آنها در پست ریاست جمهوری همه امور را سامان خواهند داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب مناظره دوم نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته برگزار شد. برای گفتگو در این رابطه جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ماست. آقای برزگر، چطور دیدید مناظره دوم رو؟ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر آرای شهروندان، اون کسانی که حالا تصمیم دارن شرکت بکنن یا کسانی که تصمیمی ندارن و ازشون به عنوان آرای خاکستری یاد میشه؟
خب میدونم که مناظره اول مناظره بسیار کسالتباری بود و تأثیری در آنچه که در جمهوری اسلامی به داغ شدن انتخابات معروف هست نداشته. طبق گزارشی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردن، مناظره اول فقط حدود 30% بیننده داشته. مناظره دوم حتی با اینکه خب محورهاش قرار بوده تندتر باشه، داغتر باشه، مورد توجه بیشتری باشه، یعنی مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که معمولا خب بحثای تند و تیز رو میطلبه، دیدیم که بسیار بسیار ساده مطرح شد و در واقع جز چند مورد جزئی که اون هم درگیری اگر بود واقعا در حد شخصی و فردی بود که آقا شما چرا به من اینطوری گفتی پس منم به اینطوری میگم، بدون اینکه برنامه‌ها و سیاست‌ها مورد نقد جدی قرار بگیره. در واقع سوالات کلی و پاسخ‌های کلی همون شیوهی رو نشون داد که در واقع در مناظره اول هم شاهد بودیم. در مناظره دیروز در واقع هیچ نکته مهمی که بر مورد توجه رای دهندگان بتونه قرار بگیره وجود نداشت. مثلا فرض کنید، یعنی حتی همین چیز در حد واقعا به شوخی برگزار میشد. مثلا وقتی که یکی از نامزدها اومد گفت که من 5 وزیر زن در کابینم خواهم داشت، خب آقای قاضی‌زاده هاشمی اومد گفت اصلا کل کابینه من متعلق به زنان خواهد بود و خودش هم خندید. یعنی بحثا واقعا اون جدیت رو نداشت و نکته‌ای رو مطرح نمی‌کرد برای کسی که توی این شرایط تصمیم گرفته باشه بخواد رأی بده و بعد حالا بخواد از بین این 7 نامزد تایید صلاحیت شده یکی رو انتخاب کنه. اگر مردد باشه با این صحبت ها راه به هیچ جایی نخواهد برد و اساسا متوجه تفاوت نگاه اونها و یا مهمتر از اون برنامه های اونها برای حل مشکلات متعددی که جامعه ایران در حال حاضر با اون درگیر هست ارائه نکردن. در عوض میشه گفت که نامزدها اطاعت و فرمانبری خود از رهبر جمهوری اسلامی رو در این دو مناظره به اثبات رسوندن و همون گونه که او خواسته بود وارد بسیاری از مسائل و حوزه ها نشدن و با در واقع برخورد حد اقلی با موضوع از کنار این فرصت گذشتن برای یه طرح دیدگاه و انتقادهای خودشون.
آقای برزگر، خود نامزدها هم اعتراض داشتن به نحوه برگزاری این مناظره ها. چه نقدی شما وارد میکنین به شکل برگزاری این گفتگوها و مناظره ها؟
ببینید، همیشه در دوره های قبل هم بوده شیوه برگزاری مناظره ها واقعا مطلقا در حد این نیست که نامزدهایی که مدعی این هستند که رئیس جمهوری یک کشور باشن و اداره امور یک کشور رو بر عهده داشته باشن بیان و بشینن این گونه مورد سوال قرار بگیرن و بعد ناگزیر هم باشن جوابهایی اینچنین بدن، بحثهایی پراکنده. خب مثلا در همین مناظره دیروز حتی یک سوال سیاسی مشخص و حاد که مسئله روز کشور هست مطرح نشد. سوالات کلی بود، این که در مورد مثلا ازدواج جوانان چه برنامه‌ای دارید، اون هم بسیار بسیار کلی، و اینکه چند سوال از هر نامزد سه سوال پرسیده بشه، یک نوبت هم برای نقدها وقت داشته باشه، یک نوبت هم برای جمع‌بندی. اساسا شکل برگزاری مناظره ها امکان در گرفتن یک مناظره به معنای واقعی کلمه، یعنی تقابل دیدگاه ها با هم رو نمیده. هرچند اگر هم در واقع این چنین نبود، با توجه به اخطارها و تذکرها و توصیه هایی که شده بود، اصولا امیدی نمیرفت که این دور از مناظرات درش حرف چندانی گفته بشه، مطرح بشه. اما نحوه برگزاری این و این برخورد فوق‌العاده از بالا به پایین، همونطور که آقای مهرعلی‌زاده هم گفت، میشه این رو پذیرفت و قبول کرد که در واقع یک اقدام آگاهانه است برای تقلیل و تخفیف جایگاه ریاست جمهوری. یعنی فردی که با این شرایط میاد وارد رقابت ها میشه و این تخفیف و این تحقیر رو میپذیره، خب معلومه که در جایگاه هم قرار بگیره چه عمل خواهد کرد.
ممنونم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید.
پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
خب اما در مورد انتخابات، درباره وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، در برنامه هایی که نامزدهای ریاست جمهوری برای کم کردن دشواری های معیشتی مردم ارائه دادن و یا میدهند، چه نکته یا نکات عمده ای هست که بیش از همه مورد غفلت قرار گرفته و یا میگیره؟
مناظره تلویزیونی بین 7 نامزد بر سر آینده اقتصادی کشور دست کم در 4 سال آینده، هم از نظر شکل هم از نظر محتوا، توهین بزرگی بود به همه کسانی که در دانشگاه ها، در محافل کارشناسی، در رسانه های ایران با اقتصاد و مبانی اون سر و کار دارن. طی نیم قرن گذشته دانش اقتصادی در ایران به رغم همه موانع پیشرفت چشمگیری داشته، حجم نوشته های خواندنی کشور در این زمینه کم نیست. به رغم این وضعیت، اقتصاددان ها در محافل تصمیم گیری کشور جایی ندارند و سیاستمداران جمهوری اسلامی هم اونها رو جدی نمی گیرند. درست به همین علت است که مردم ایران با منظره بسیار دردناک مناظره روز شنبه روبرو شدند. جای خالی بسیار بزرگ در این مناظره جایگاه توسعه بود و اراده به پیش برد اون. تجربه ایران و خیلی دیگر از کشورهای در حال توسعه در یک قرن گذشته نشون میده که ملت‌هایی میتونن وضعیت اقتصادی خودشون رو بهبود بدن که به توسعه و اولویت اون عمیقاً اعتقاد داشته باشند، مثل ایران دوره رضا شاه، مثل کره جنوبی، مثل چین، باور داشته باشند که با رشد دراز مدت میتونن ساختارهای اقتصادی خودشون رو دگرگون بکنن، هم به ثروت برسن هم به قدرت. 7 فردی که نامزد ریاست جمهوری هستند در 1400، مثل رؤسای جمهوری در 42 سال گذشته، در چارچوب نظامی اعلام نامزدی کردن که اولویتش توسعه نیست، اولویت های دیگه‌ای داره. توسعه و باور به توسعه غایب بزرگ است در فضای سیاست جمهوری اسلامی.
آقای خواهر، شما به توسعه و اهمیت اولویت اون اشاره کردین. یک نظام سیاسی اگر بخواهد که توسعه رو در اولویت اصلی قرار بده، چه شرایطی رو باید فراهم کنه؟
ببینید، توسعه به معنای رشد بالای تولید ناخالص داخلی هست در دراز مدت. برای ایران حدود 8-10% در سال، اون هم طی یک مدت طولانی، دست کم حدود 20 سال. برای دستیابی به این هدف باید در درون کشور فضای کسب و کار مناسب بشه، مالکیت محترم شمرده بشه، کارآفرینان آزادی عمل پیدا بکنند، خودی و غیر خودی از بین بره، راه برای بسیج سرمایه ها در خدمت تولید باز بشه، بهره‌وری بالا بره، رقابت آزاد بشه. فضای بین المللی کشور هم باید در خدمت رشد به کار بیفته. تنش در روابط خارجی ایران هم در سطح منطقه‌ای هم در سطح جهانی از بین بره. سرمایه‌گذاران خارجی باید بتونن به ایران بیان. خلاصه این که تمام اهرم‌های لازم به کار گرفته بشه در خدمت فرایند توسعه که به اولویت اول کشور تبدیل شده، این در برنامه روز شنبه جایی نداشت.
آقای خواهند، چرا فکر میکنی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 قدرت تاثیرگذاری بر فرایند توسعه ایران رو ندارن؟
نامزدهای ریاست جمهوری که از صافی شورای نگهبان گذشتن در خدمت نظام ولایت فقیه هستند که اولویت‌های دیگه‌ای داره. توسعه اقتصادی نقش بسیار حاشیه‌ای داره در طرح‌های یک نظام دین سالار، هم برای جامعه ایرانی هم برای نظم جهانی. به همین علت است که این نامزدها نتوانستند که به چنین موضوع مهمی بپردازند.
بسیار سپاسگزارم آقای خواهند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
تا کنون دو مناظره انتخاباتی میان نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان برگزار شده. برای بررسی زبان و فرهنگ حاکم بر فضای مناظره ها همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، این مناظره ها را از منظر فرهنگ و زبان چگونه میشه ارزیابی کرد؟
نخست به این نکته توجه کنیم که بعد از مناظره اول یک نهاد دولتی که نظرسنجی میکنه اعلام کرد که این مناظره اول هیچ تأثیری در مثلا تمایل مردم به شرکت در انتخابات نداشته و همون یا 8% که قبلا این مؤسسه اعلام کرده بود که میخواد در انتخابات شرکت کنن همون تعداد هست. بنابراین از یک نظر میتونیم بگیم که مناظره اول برای اگر قرار بودی که مردم رو تشویق کنه به انتخابات، شرکت در انتخابات شکست خورد. اما این مناظره از چند نظر میشه بررسی کرد. یکی از منظر خود شکل مناظره، این که به اصطلاح میآیند نامزدها رو به قید قرعه انتخاب میکنن، بعد سوال واحدی رو از به اصطلاح از همه نمیپرسن که شما اختلاف نظر رو ببینین، بلکه سوالات گوناگون رو از همه میپرسن. بیشتر شبیه کلاس درس و مسابقه 20 سوالی هستش و به اصطلاح در واقع عملا مناظره نیست. عملا در واقع اینطور هستش که یک فضای بیروحی ایجاد شده و در یک به اصطلاح چارچوب خیلی تنگی سوالاتی مطرح میشه و اون کسانی هم که جواب میدن همشون خودشون در این چارچوب معلوم هست از زبانشون که رنج میبرن از اینکه در چارچوب تنگ هستن، چون باید خیلی از ضوابط رو رعایت بکنن، میترسن و در نتیجه اگه حرفی هم دارن که اغلب ندارن البته نمیزنن. بعدم بیشتر دیدیم که مثلا تهدید میکنن هم دیگر رو، به اینکه من بعدا تو رو بازداشت میکنم، اون یکی فلان، اینها. یا سوالهایی هم که تنظیم کردن مثلا در مورد بحث اقتصادی، خب ما کشور ما با بحران‌های بزرگ اقتصادی روبرو هستش و از بحران محیط زیست، بحران آب، بحران خشکسالی، نمی‌دونم سنگ و بازنشستگی، بحران بیکاری، توقف رشد اقتصادی، هیچ کدوم از اینا مطرح نشد در سوال‌ها. حتی خود اون کسانی که شرکت کرده بودن در این مناظره، یعنی نامزدها، هم به این مسائل اشاره نکردن. در واقع همه دور میزنن. در واقع میشه گفتش که وقتی همه اینها معتقد هستن، این همشون به همه اینها معتقد هستن که وضعیت کشور خراب هست، بحرانی هست، نابسامان هست، حکومت اشتباه کرده و اما هیچ کسی مسئولیتش رو بر عهده نمیگیره، در حالی که خب همه اینها یا وکیل بودن یا وکیل بودن یا نمیدونم رئیس قوه بودن و غیر و غیر. یعنی در واقع مثل این که یک سیب زمینی، وضعیت کشور یک سیب زمینی یا تخم مرغ بسیار داغ هست که هر کسی پرتش میکنه به سوی اون یکی دیگه و نمیخواد به دست بگیره و مسئولیتشو بپذیره. در مجموع اگر به همه حرفا نگاه بکنیم، ما میبینیم که یک فخر سیاسی و نظری و فکری در همه این نامزدها و همچنین در اون سازمانی که این مناظره رو برقرار میکنه دیده میشه.
آقای سرکوی، شما به فقر فرهنگ سیاسی در مناظره ها اشاره کردین، چه دلایلی داره این مسئله؟
خب ببینین، حکومت جمهوری اسلامی جناح‌های گوناگونش به بنبست رسیدن. هیچ قد در گذشته مثلا خب برخی از جناح‌ها مفاهیمی رو مطرح میکردن، مردم سالاری دینی، نمیدونم سازندگی، حالا عدالت اجتماعی و غیر و غیر و و اینها به اصطلاح هرچند که عملی نکردن، هرچند که در واقع فقط فرم بود، زبان بود، به اصطلاح واژه‌هایی بود که به کار می‌بردن، اما به هر حال یک چیزایی داشت. اما حکومت جمهوری اسلامی از نظر فکری، فرهنگی و در فلسفه سیاسی همه امکانات خودش رو به کار گرفته و همه قابلیت‌های خوب خودش رو بالفعل کرده و حالا حرفی برای گفتن نداره. یعنی در واقع یکی از دلایلش این هستش که جمهوری اسلامی و اون پایه‌های ایدئولوژیک اون به بست‌های خودش رسیده. دوم این که خب این کسانی که آمدن در عنوان نامزد، کسانی هستن که میخوان در یک چارچوب بسیار مشخص و بسته و تنگی که حتی علی لاریجانی رو هم تحمل نمی‌کنه یا مثلا جهانگیری معاون رئیس جمهور رو هم تحمل نمی‌کنه، برنامه مطرح کنن. اینا برنامه‌ای ندارن.
بله.
برنامه‌ای ندارن. بنابراین در واقع میپردازن به فرعیاتی که میتونیم نشان دهنده اون فقر فرهنگ سیاسی هست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای ایران به دنبال گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موجب افزایش نگرانی‌های جهانی شده. مدیر کل آژانس در نخستین نشست شورای حکام آژانس با اشاره به افزایش توان و فناوری هسته‌ای تهران گفت که غنی‌سازی‌های این کشور در حال نزدیک شدن به ساخت سلاح اتمی است، موضوعی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم از آن ابراز نگرانی کرده. اما تهران در واکنشی شدید گزارش آژانس را سیاسی کاری دانسته و دولت جو بایدن را به دنبال روی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ متهم کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که این هفته قرار است دور ششم نشست‌های احیای برجام در وین برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
تنش بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران یکی از تازه‌ترین چالش‌ها بر سر مذاکرات احیای برجام در وین. گرچه تهران میگوید گزارش روز دوشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس نادرست و سیاسی است.
مواضع اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از رویکرد یک جانبه دبیرخانه این سازمان در برابر همکاری ها با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل بین دو طرف است. چنین رویکردی در آینده میتواند تبدیل به مانعی بر سر تعاملات مبتنی بر حسن نیت بین دو طرف شود.
رافائل گروسی روز دوشنبه در نخستین روز از نشست یک هفتهی شورای حکام آژانس فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بلند پروازانه توصیف کرد و گفت که در نشست‌های احیای برجام فکری هم به حال تضمین دسترسی‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنند.
ما از کشوری حرف می‌زنیم که دارای یک برنامه هسته‌ای بسیار توسعه یافته و جاه طلبانه است و در سطوح بسیار بالا غنی‌سازی می‌کند. در سطوح بسیار بالای غنی‌سازی اورانیوم، بسیار نزدیک به سطح تولید تسلیحات. بنابراین وقتی این حرفا رو میزنم تنها واقعیت رو توصیف میکنم.
در گزارش اخیر آژانس آمده که تهران از توضیح درباره ذرات رادیواکتیو پیدا شده در جریان بازرسی از 4 سایت هسته‌ای مشکوک این کشور سرباز میزند. در همان روز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت که اگر برنامه هسته‌ای ایران همینطور ادامه پیدا کند، تا چند هفته دیگر به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم خواهد رسید. آنتونی بلینکن همچنین گفته که برای واشنگتن هنوز مشخص نشده که آیا تهران آماده انجام اقدامات لازم برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای است یا نه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهار نظرهای همتای آمریکاییش در پیامی توییتری خطاب به دولت جو بایدن گفته وقت آن رسیده که از بکارگیری تروریسم اقتصادی به عنوان اهرم چانه زنی دست بردارند و از سیاست‌های دونالد ترامپ تغییر مسیر دهند. این در حالی است که آنتونی بلینکن دیروز گفت که حتی اگر تهران و واشنگتن به تعهدات برجامیشان بازگردند، همچنان صدها تحریم علیه این کشور باقی خواهند ماند.
پیشبینی من این است که حتی در صورت بازگشت به تعهدات برجامی، صدها تحریم از جمله تحریم‌های اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ همچنان باقی خواهند ماند. اگر این تحریم‌ها با برجام مغایرت نداشته باشند، تا زمانی که رفتار ایران تغییر نکند، همچنان پا بر جا هستند.
تهران بارها گفته که تا تمام تحریم‌ها از جمله تحریم‌های حقوق بشری و حمایت از تروریسم علیه ایران لغو نشود، به تعهدات خود در برجام باز نمی‌گردد.
اینم آی آرنان سینگل بیلوز.
ایران در جریان غنی‌سازی‌های تازه خود سانتریفیوژهای آی آر 9 نصب کرد و غنی‌سازی‌های اورانیوم را تا خلوص 60% افزایش داد. دور ششم نشست‌های وین هفته جاری برگزار می‌شود، در حالی که انبوهی از موانع در برابر احیای توافق هسته‌ای قرار دارد. آنطور که به نظر می‌رسد، این دور هم دور پایانی نخواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل پیش روی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، چالش‌های جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داره و ایران آژانس رو به سیاسی کاری متهم کرده. آیا این مسئله میتونه به مشکلی در به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای تبدیل بشه؟
شاید. به نوعی جمهوری اسلامی به علت دودلی، تعلل نداشتن سیاست روشن و محکم نایستادن آمریکا و سه کشور اروپایی، حالا تحت فشارهای داخلی زیادت خواهی میکنه. دولت‌های اروپایی و آمریکا میدونستن، میدونن که مسائل مشکلی ایران با آژانس داره و اگر زیر فشار قرار نگیره، با توجه به اینکه دیپلماسی هرگز به نتیجه نمیرسه مگر اینکه یک نیروی پشت اون قرار بگیره که طرف دیگر رو به میز مذاکره یا به دادن امتیاز یا سازش قانع بکنه، هرگز پیشرفت نخواهد کرد. این وضعیت در سال 2015 هم وجود داشته، زمانی که به نوعی سایه تحریم‌ها روی سر ایران بود و جمهوری اسلامی خودش ناگزیر از مذاکره میدید. ولی حالا گاهی به نل و گاهی به میخ زدن و یا حتی با وجود اینکه دبیرکل آژانس اعلام میکنه که ایران آماده پاسخگویی به پرسش‌هایی که در مورد 4 سایت مشکوک ما داریم نیست و اگر روال به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، ما نمیدونیم که آیا میتونیم به مسائل مربوط به بازرسی‌ها عمل بکنیم و به مسئولیت خودمون عمل بکنیم یا خیر. این در حقیقت توپو به میدان آمریکا و کشورهای اروپایی میندازه که اونها بگن، به جای اینکه جمهوری اسلامی رو متهم بکنن به اینکه آیا آماده سازش هست یا خیر، باید از خودشون بپرسن آیا آماده اعمال فشار در حد کافی به طرف مقابل برای رسیدن به نتیجه مطلوب هستن یا خیر. وضعیت کنونی آقای تاباز به نظر من وضعیت مطلوبی نیست و هرچه که زمان میگذره امکان رسیدن حتی به یک توافق ابتدایی در وین وقت کمتری پیدا میکنه.
آقای تقی‌زاده، شما گفتین که وقت داره کمتر میشه برای حتی رسیدن به یک توافق ابتدایی. در همین حال سخنگوی دولت آقای علی ربیعی اعلام کرده که قصد این دولت پایان مذاکرات وین قبل از شروع دولت بعدی هست. چقدر احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات تا این زمان با توجه به مواضع و درخواست‌های طرفین وجود داره؟
نخست این که بگیم آقای ربیعی واقعا انتظار باطلی داره که فکر میکنه آقای روحانی رو میتونه خوشحال بکنه، آمار اقتصادی، شاخصهای مطلوب‌تری با رسیدن به نوعی از توافق در وین شکل بگیرن. اینطور نخواهد بود. توافق وین حتی اگر صورت بگیره در هر شکلی، وضعیت بحران زده اقتصاد ایران که حالا ورشکستگی آب یکی از اونها هست ادامه پیدا میکنه، ولی امکان رسیدن به یک توافق ناقص میتونه وجود داشته باشه. اگر نظر من رو به عنوان کسی که برنامه‌های اتمی و مذاکرات رو از نزدیک دنبال میکرده میپرسیدید، میگفتم نرسیدن به یک توافق با یک دولت مستعجل به مراتب بهتر از این است که صبر بیشتری صورت بگیره و توافق جامع‌تری با دولتی صورت بگیره که لااقل ضمانت اجرای اون توافق رو بتونه پشت کار داشته باشه، در حالی که با رفتن آقای روحانی، آمدن شخصی به جای او، این امکان یقینا از بین خواهد رفت و جمهوری اسلامی آماده خواهد بود همون بلایی که آقای ترامپ بر سر به اصطلاح توافق برجام آورد بر سر توافق بعدی بیارن. و این توافق نمیتونه آقای طاهباز تبدیل به یک پیمان بشه، برای اینکه هم آمریکا میدونه در کنگره آمریکا هر توافقی با جمهوری اسلامی در این چارچوب تصدیق نخواهد شد، و هم در مجلس کنونی نوع توافقی که آقای روحانی به اون دست پیدا میکنه وقتی برای تصدیق و رسیدن به منزلتی نداره که رؤسای دولت قادر به عبور از اون باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. دو مقام رسمی ایالات متحده آمریکا به تازگی در مصاحبه‌ای مدعی شدند که حکومت ایران با استفاده از به گفته آنها اوباش‌های اینترنتی یا ترول‌ها سعی کردند که به اختلاف‌های داخلی این کشور دامن بزنند. این مقام همچنین مدعی شده که حکومت ایران با بهره‌گیری از فضای اینترنت علیه سیاست‌های خارجی ایالات متحده و اسرائیل در شبکه‌های مجازی فعال است. پیشتر هم حکومت ایران از طرف بریتانیا متهم شده بود که قصد دارد در انتخابات پارلمانی اسکاتلند به نفع احزاب حامی استقلال این منطقه اعمال نفوذ کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
غرب ستیزی و آمریکا ستیزی مقامات جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته بر کسی پوشیده نیست. از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی تا همین چند ماه پیش که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
اقدامی که واکنش سازمان جهانی بهداشت را هم به همراه داشت و از ایران خواست که واکسیناسیون را سیاسی نکند. اما حالا مقامات آمریکایی مدعی شدند که ایران جنگ تبلیغاتی را به داخل خاک این کشور برده و در سالهای گذشته سعی کرده آتش بیار معرکه در این کشور باشد، از طریق فضای مجازی با انتشار اخبار غیر واقعی، استفاده از مزرعه های ترول، حساب های بیشمار جعلی در شبکه هایی مثل توییتر و اینستاگرام با انتشار اخبار جعلی هشتگ مورد دلخواهشان را به ترند تبدیل می کنند. روشی که دو مقام رسمی ایالات متحده آمریکا می گویند ایران از آن استفاده کرده تا در شبکه های اجتماعی به اختلافات داخلی این کشور دامن زند. اشاره آنها به اتفاقاتی نظیر قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی است. او در سال 2020 در بازداشت پلیس درگذشت. به دنبال این اتفاق، اعتراضات گسترده‌ای در ایالات متحده آمریکا انجام شد. معترضین خواهان پایان رفتار به گفته آنها نژادپرستانه پلیس آمریکا با سیاه‌پوستان بودند. البته دریک شووین، مأمور پلیسی که متهم به قتل جورج فلوید شده، 2 ماه پیش مجرم شناخته شد. ایران سال گذشته هم متهم شده بود که سعی داشته در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعمال نفوذ کند. دو مقام رسمی آمریکایی همچنین مدعی‌اند که حکومت ایران از طریق حساب‌های جعلی اخبار دروغ در مورد خروج آمریکا از کشور افغانستان منتشر کردند و در تلاشند به آمریکا ستیزی در خاورمیانه با استفاده از مزرعه ترول دامن بزنند. مقامات آمریکایی همچنین مدعی‌اند که در جریان جنگ 11 روزه حماس و اسرائیل از روشی مشابه برای دامن زدن به یهودی ستیزی توسط حکومت ایران استفاده شده است. به غیر از آمریکا، کشور بریتانیا هم چند ماه پیش اعلام کرد که تحقیقاتشان نشان می‌دهد که حکومت ایران سعی در اعمال نفوذ در افکار مردم اسکاتلند داشته است تا احزاب حامی جدایی اسکاتلند از بریتانیا رأی بیاورند. تاکتیک جنگ سایبری که بعضاً خود ایران هم غرب، عربستان و اسرائیل را متهم می‌کند علیه این کشور از آن استفاده می‌کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که واکسن‌های وارداتی برای تزریق به سالمندان در حال اتمام است و انجام واکسیناسیون سایر گروه‌های هدف هم در انتظار صدور مجوز برای واکسن ایرانی کرونا است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرده که با توجه به اتمام محموله‌های واکسن دریافتی از 16 خرداد تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا انجام نمی‌شود. این در حالی است که مقام‌های بهداشتی ایران نسبت به خیز دوباره ویروس کرونا در کشور هشدار می‌دهند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
مثل هفته‌های گذشته واکسیناسیون الان در جریانه.
علی‌رغم این حرف‌های سخنگوی دولت ایران، مدتی است که اجرای واکسیناسیون در ایران کندتر از قبل و در بسیاری مناطق به کلی متوقف شده. در حالی که پیشتر آمار رسمی دوزهای تزریقی در ایران به طور متوسط 120 هزار دوز روزانه بود، بسیاری از مراکز استانها از توقف واکسیناسیون به علت اتمام ذخیره واکسن خبر می‌دهند.
در خصوص روند واکسیناسیون ما تقریبا چند روزی است که واکسن در سهمیه واکسن تموم شده، منتظر دریافت سهمیه جدید هستیم.
اینجا در ترکیه همسایه غربی ایران آمار دوزهای واکسن تزریق شده از مرز 31 میلیون گذشته است. آماری که در ایران به سختی به 5 میلیون دوز میرسد و از مجموع این دوزهای تزریق شده هم بیش از 4 میلیون دوز به کسانی اختصاص دارد که دوز اول را دریافت کردند و برای تزریق دوز دوم با درهای بسته روبرو شدند.
برای دولت دوم سینوفارم اومدم، میگن نیستش.
من الان برای واکسن دوز دوم اومدم برای پدرم، ولی اعلام کردن که الان فعلا نداریم، نیان فعلا.
ما نمیدونیم که این اصلا باطل میشه، نمیشه این قبلیه که زدیم.
همینجور مستحصل موندیم دیگه. کاش همون دوز اولش هم نمیزدیم اصلا.
مسئولان نظام سلامت در ایران اما طرفهای روسی و چینی تولید کننده واکسن را مقصر این نابسامانی معرفی می کنند و از توقف برنامه واکسیناسیون سایر شهروندان برای تکمیل دوز دوم گروه های قبل خبر می دهند.
ما یه محموله 3 میلیون دوز واکسن قرار بود وارد کشور بشه، این مقداری با تأخیر مواجه شد و دوستان برای اینکه دوز دومی ها دچار مشکل نشن، تصمیم گرفتن به جای آغاز واکسیناسیون گروه سنی جدید، واکسیناسیون افرای بالای 70 سال رو تکمیل بکنن.
در حالی که با توجه به ورود گونه جهشیافته ویروس از مبدأ هند، کارشناسان نسبت به وقوع موج جدید بیماری در کشور هشدار می‌دهند، توقف برنامه واکسیناسیون که پیش از این هم به کندی پیش می‌رفت، شرایط را برای فاجعه بزرگتر مهیا می کند. در حالی که به نظر می رسد مسئولان همچنان چشم انتظار واکسن داخلی هستند و بر این اساس وعده واکسیناسیون عمومی می دهند.
با تعمیداتی که اندیشیدیم و اتخاذ استراتژی به موقع و به هنگام و آینده نگر مبنی بر توجه به تولید داخلی همراه با واردات، مطمئنیم که تولید واکسن داخلی با تایید سازمان‌های مرتبط به زودی به چرخه واکسیناسیون وارد میشه و ایران جزو کشورهایی با واکسیناسیون بالا قرار خواهد گرفت. به امید خدا دو واکسن پاستور و برکت در آستانه ورود به برنامه واکسیناسیون و نظام سلامت هستند. یک بار برنامه واکسیناسیون ما رو با پرش اساسی مواجه خواهد کرد.
پرشی که تاکنون تنها در آمار مبتلایان و جانباختگان در کشور مشاهده شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با ویروس کرونا همراه هستیم با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب‌هاشم، به نظر میرسه که برای دوز دوم واکسیناسیون در ایران قرار هست از واکسن کوبرکت استفاده بشه. حالا مینو مهرز در این مورد گفته که در آمریکا مطالعاتی در خصوص این واکسن انجام شده و بی‌عارضه بودن اون ثابت شده. آیا نتایجی از این مطالعات منتشر شده؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان شما، من فکر نمی‌کنم منظور خانم مهرز این هستش که این واکسن کوویران برکت در آمریکا بررسی شده، بلکه منظورشون مطالعاتی هست احتمالاً که در آمریکا، در بریتانیا، در اتریش، در آلمان صورت میگیره که دو واکسن متفاوت رو بتونن به شخصی بزنن که هنوز نتایج این مطالعات به طور دقیق تکمیل نشده که ارائه بشه که آیا اثر مثبت خوب داره. در مورد آرزه داشتن شاید آرزه چندانی نداشته باشه، ولی که اینکه اثر بخشی کافی داره باید دید. ما نگران هستیم برای اینکه وضعیتی تقریبا هست مثل اون اوائل ورود واکسن به جهان که واکسن رو نمیخواستن بخرند اساسا، و خب به هر حال با یه کوشش عمومی که با واکسن بخرید عملا مواجه شدن، خب شروع کردن به واردات واکسن. الان 4,250,000 نفر از مردم ایران واکسن های یعنی یک دوز واکسن رو گرفتن و منتظر واکسن دوم هستن، و تمام شرکت های تولید کننده واکسن ها صحبت از این میکنن که باید هر دو دوز از یک نوع باشه، و صحبت از این میکنن حتی زمانش هم زمانی باشه که تعیین شده. بلکن خب بعضی از کشورها نسبت به این مسئله تخطی میکنن و حداقل زمانش رو تغییر میدن. اگر این یه نوع ماجراجویی هست که واکسنی که امتحان نشده کوویران برکت رو در روی واکسن هایی که خیلی از اونها باز امتحان نشدن به کار ببریم در مورد مردم ایران، و به هیچ وجه نمیشه رجوع اثر بخشی اون در واقع داده ای داشت اطلاعاتی رو ارائه کرد.
آقای دکتر نواشم، یک نکته دیگر هم در مورد اختلال در روند واکسیناسیون اطفال در مقابل بیماری های مانند سرخک هست که به خاطر شیوع کرونا این واکسیناسیون کمتر انجام میشه. در ایران عنوان شده که مراجعه برای واکسیناسیون برای مقابله با سرخک کاهش پیدا کرده و موارد ابتلا به این بیماری در کودکان با افزایش روبرو شده. دلیل این مسئله چه چیزی میتونه باشه به نظرتون؟
بله، به هر حال همونجوری که شما فرمودید در تا این لحظه در سال جاری 24 مورد سرخک دیده شده، در حالی که تمام سال گذشته 3 مورد سرخک در ایران دیده شده بود. میشه گفت 3 تا علت عملا داره. یکی از این علت‌ها اینه که ظرفیت کشورها مثلا بنگلادش برای اینکه واکسن رو توزیع بکنه به خاطر کرونا کاهش پیدا کرده و به این سمت کشیده شده که خب فعلا با کووید مبارزه کنن و دیگر واکسیناسیون ها رو عملا درش اهمال میکنن. یکی این هستش که خود والدین کمتر به خاطر اینکه فرزندانشون رو کودکانشون رو حفظ بکنن از تماس با دیگران سعی میکنن که کمتر اونها رو مواجه بکنن با هر خطری که از جمله رفتن به درمانگاه ها و نزد پزشک باشه. خب علت دیگر این هستش که خب میدونید با اومدن واکسن کووید کسانی که شکاک هستن یا کسانی که به طب‌های سنتی اعتقاد دارن و به هر حال نفی میکنن که تاثیرات واکسن ها رو به طور کلی در فضاهای مجازی به خصوص فعالیت زیادی داشتن، و خب این باعث شده که اصلا اعتماد عمومی به واکسن های مقدار کاهش پیدا بکنه، از جمله واکسن حالا سگانه در سرخک و اوریون و سرخجه که خب در میان اونها واکسن سرخک مهمتر هست که کلا سرخک بیماری خطرناکی هست و میتونه مرگزا باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن نایف‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
9 سال پیش جمعی از فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی ساکن تورنتو تلاش کردند که کشتار سال 67 را در پارلمان کانادا مطرح کنند. پارلمان کانادا سرانجام در قطعنامه این کشتار را محکوم و جنایت علیه بشریت معرفی کرد. قطعنامه‌ای که روابط سیاسی کانادا و جمهوری اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داد. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
نام ابراهیم رئیسی گره خورده با کشتارهای سال 67، قتل‌های فراغذایی که دستور آن را روح الله خمینی صادر کرد و ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ آن را اجرا می کرد.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می نویسند.
سالها از این کشتارها گذشت، اما در سال 2013 جمعی از فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی ساکن تورنتو توانستند قطعنامه ای را در پارلمان کانادا مطرح و کشتارهای سال 67 را محکوم نمایند.
کانادا به عنوان اولین کشور در خارج از محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی و ایران، کشور ایران، کشوری بود که اون جنایت تابستان 67 رو به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی کرد و اون رو محکوم کرد. از گلستان خاوران در اون قطعنامه یاد شده، نام برده شده و همچنین روز اول سپتامبر رو به عنوان روز همبستگی با زندانیان سیاسی پارلمان کانادا تصویب کرد.
قطعنامه‌ای که مناسبات سیاسی ایران با کانادا را تحت تأثیر قرار داد.
سالگرد صدور این قطعنامه بسیار مهم بود که هر ساله به نحو خیلی شکوهمند و مؤثری برگزار بشه تا از یاد و خاطره، ضمن اینکه نره، تأثیر بذاره در روابط کانادا با جمهوری اسلامی.
همونجور که میدونید البته فکر میکنم در 88 قشنگ مشخص شد که هیچ گونه حد و مرز اخلاقی جمهوری اسلامی نداره و اون تاریک ترین اتفاقی بوده که افتاده، اما ادامه داره همونجور که میبینید.
اکنون 9 سال از صادر شدن این قطعنامه میگذرد و ابراهیم رئیسی، یکی از متهمان اصلی این کشتار، به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان انتخاب شده.
خوشبختانه با کارها و فعالیت‌هایی که در زمینه افشای چهره واقعی ابراهیم رئیسی در سطح بین‌المللی انجام شده و در کانادا و اروپا، ما شاهد این خواهیم بود که حضور وی در خارج از کشور دارای تبعات بسیار بسیار سنگینی برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود.
این قطعنامه، مرگ زهرا کاظمی و کاووس سید امامی در زندان و همچنین شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و حکم دادگاه عالی اونتاریو مبنی بر عمدی بودن این شلیک، مواردی است که هر کدام از این 7 نفر رئیس جمهور بعدی باشد باید با این چالش‌های جدی روبرو شود. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
شماری از رسانه‌های بین‌المللی از دستیابی قریب الوقوع توافق میان عربستان سعودی و دولت سوریه برای عادی‌سازی روابط خبر می‌دهند. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که اوایل ماه مه میلادی خبرهای تایید نشده مبنی بر اعزام یک هیئت بلندپایه امنیتی سعودی به سوریه برای بررسی امکان مذاکرات بر سر تنش‌زایی میان دو کشور منتشر شد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
خبرهای از نزدیک شدن عربستان سعودی به توافق قریب الوقوع برای عادی سازی روابط با سوریه پس از آنکه ریاض در سال 2012 در پی سرکوب اعتراضها در سوریه روابط خود را با دمشق تعلیق کرد. پیش از این برخی متحدان عربستان از جمله امارات خواستار پایان تحریم‌های سخت آمریکا علیه سوریه، معروف به قانون قیصر، شده بودند.
انا اعتقد ان التحدي الاكبر اليوم اللي يواجه
به نظرم امروز بزرگترین چالش در برابر همکاری با سوریه قانون قیصر است. باید راهی برای همکاری مشترک برای همه ما با سوریه باز شود. ابقای قانون قیصر به شکل کنونیش این مسیر را برای ما بسیار دشوار می کند. نه تنها برای ما به عنوان کشور، بلکه برای بخش‌های خصوصی هم همینطور. معتقدم این باید بخشی از گفتگو با دوستانمان در ایالات متحده باشد.
ويجعل الأمر غاية صعوبة ليس فقط إنك دول.
حدود 10 سال پیش در پی سرکوب اعتراضها در سوریه عضویت این کشور در اتحادیه عرب هم تعلیق شد. طی این سالها برخی کشورها از جمله عراق خواستار لغو این تعلیق شده بودند. طی 10 سال اخیر بحران سوریه به جنگی داخلی تبدیل شد و به ظهور گروه‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله داعش انجامید، روندی که باعث تغییر سیاست‌های برخی کشورهای منطقه در قبال دمشق شد. پیش از این گزارش‌هایی از مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق منتشر شد. پس از حدود 6 سال قطع روابط در پی حمله برخی طرفداران حکومت ایران به سفارت عربستان سعودی در تهران، مذاکراتی پس از تغییر دولت در آمریکا که تهران هم آن را تایید کرد.
هدف گفتگوها هم دو جانبه و هم منطقه‌ای بوده. خب البته ما همواره از این گفتگوها در هر سطحی و در هر شکلی استقبال کردیم. سیاست جدید ما هم نیست.
ماه گذشته تصاویری از حضور وزیر گردشگری سوریه در همایشی در عربستان سعودی منتشر شد. پس از آن برخی مسئولان سوری از دیدارهای امنیتی میان مقامهای سوری و عربستانی خبر دادند، خبری که بنابر اعلام برخی رسانه‌های منطقه نتیجه تحول در روابط میان تهران و ریاض است. وزیر خارجه ایران هم در سفر اخیرش به سوریه به طور تلویحی این اخبار را تایید کرد.
We certainly are ready and have always been ready for close ties with Saudi Arabia.
ما به طور حتم همواره آماده برقراری روابط نزدیک با عربستان هستیم. من مطمئن هستم که برادران ما در سوریه همواره از همکاری با جهان عرب استقبال کردند و ما هم با آنها هم نظریم. تماس هایی با عربستان داشتیم و امیدواریم با همکاری بیشتر میان ایران و عربستان، تلاش برای صلح و ثبات در منطقه به ویژه در یمن که از مشکلات بزرگ انسانی رنج میبرد نتیجه بخش باشد.
تحولاتی در منطقه همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق اتمی جامعه جهانی با ایران. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با پیروزی ایران مقابل بحرین در مسابقات مقدماتی جام جهانی، شاگردان دراگانسکوچیچ دو دیدار دیگر در پیش دارند که در صورت پیروزی به عنوان تیم صدرنشین راهی دور بعد شوند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، آیا این حال و هوای خوب برای تیم ملی ایران میتونه که تا پایان بازی با عراق ادامه پیدا کنه؟
درود مهدی جان. تیم ملی به این شرایط احتیاج داشت، یعنی بازگشت به وضعیت برنده و شور و شوق فزاینده‌ای که پیرامون تیم ملی شکل گرفته از رسانه‌ها تا شبکه‌های اجتماعی و حمایت گسترده هواداران، وضعیتی که تیم ملی با اون میتونه نتایج بهتری کسب کنه. البته مصونیت وحید امیری و شرایط نامشخص او برای بازی با عراق باعث شد که اسکوچیچ میلاد سرلک از پرسپولیس و عارف غلامی از استقلال رو هم فرا بخونه تا اونا هم به اردوی تیم ملی اضافه بشن. نکته بسیار مهم اینه که الان تیم ملی ایران جزو اون 5 تیم برتر دوم هست که میتونن را پیدا کنن به دور بعد، اما سایر تیم ها با تیم آخر گروهشون قبلا بازی کردن و بازی های پیش روشون میتونن امتیاز اضافه کنن. پس وضعیت تیم ملی به این صورته که حتما باید در برابر عراق به پیروزی برسه و مشخصا عراق با تساوی هم صدرنشین خواهد شد. به همین خاطر البته در صورتی که مقابل هنگ کنگ اونا امتیاز از دست ندن و کاملا مشخصه که تیم ملی فوتبال ایران با تمام قوا و با یک نمایش هجومی اما ضمن حفظ احتیاط برای اینکه روی ضد حمله عراق بازیکنان بسیار خطرناکی داره، شرایط فوق العاده حساس برای اینکه ایران بتونه عراق رو از پیش رو برداره و به عنوان تیم صدرنشین راهی دور بعد بشه.
مهدی، والیبال ملی هم مثل فوتبال ملی شب‌های پرهیجانی رو سپری می‌کنه. امشب لیگ ملت‌ها پیگیری میشه و رقابتی همیشه جذاب رو شاهد خواهیم بود. رقابتی که همیشه جذاب هست بین تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا.
همینطوره، در واقع در تمام ورزش‌ها به همین ترتیب بوده. برای رسانه‌های هر دو کشور و هواداران ورزش همواره جذابیت داشته. بازی ایران و آمریکا هم در والیبال 16 بار تا حالا انجام شده، 12 بار برتری از آن آمریکا بوده. البته الان در جدول لیگ ملت‌ها ایران 4 برد 2 باخت داره، در رتبه ششم آمریکا 3 برد 3 باخت پایین‌تر از ایران قرار داره و طبیعتاً اونا میان تا هفته جدید لیگ ملت‌ها رو با پیروزی آغاز کنن. رقابت فوق‌العاده جذابی خواهد بود بین دو تیمی که هم بخشی از نفرات با تجربه‌شون رو در اختیار داره، هم نفرات جوان‌تری که به ترکیب دو تیم اضافه شدن.
و دست آخر اینکه کمیته بین‌المللی المپیک به 29 ورزشکار پناهنده مجوز حضور در بازی‌های المپیک توکیو را داده. در این فهرست 5 ورزشکار ایرانی هم حضور دارند. در این رابطه برامون بیشتر بگو.
بله، این ورزشکاران اگر که مدال بگیرن به جای پرچم کشوری که از اون گریختن، پرچم کمیته بین‌المللی المپیک برافراشته خواهد شد و به جای سرود ملی کشوری که از اونجا فرار کردن، سرود IOC نواخته خواهد شد. ایران و سوریه بیشترین ورزشکار رو دارن در این جام و سرشناس‌ترین اونها کیمیا علیزاده است، کسی که با انتقادات گسترده از آنچه که تبعیض جنسیتی، حجاب اجباری، سرکوب زنان در جمهوری اسلامی ایران و مسائلی از این دست که عنوان کرد به آلمان پناهنده شده. دینا پوریونس در تکواندو، دیگر ورزشکار ایرانی در این فهرست، سعید فضل‌الله در قایقرانی، هامون درفشی‌پور در کاراته و جواد محجوب هم در جودو، با عنوان تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک در المپیک توکیو حضور خواهند یافت.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان دوز اول واکسن ایمنی ندارد و ماسک بزنید. اشاره کرده این روزنامه به این که ایران هنوز با رویای روزهای بدون ماسک و بازگشت به دوران قبل از کرونا فاصله بسیاری داره و متخصصان و کارشناسان به این روزنامه گفتن که در ماها و هفته‌های گذشته میزان استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی در ایران بسیار کاهش پیدا کرده. البته یک دلیلش عادی سادی خود ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی که در اظهار نظرهاشون این روزها به گونه‌ای سخن میگن که انگار کرونایی وجود نداره و روزانه نزدیک 200 نفر بنابر آمارهای رسمی جان خودشون رو بر اثر این ویروس در ایران از دست نمیدن. کارشناسان به روزنامه همشهری گفتن که حتی واکسن دوز اول اگر به همه مردم ایران هم تزریق شده بود، باز به گفته کارشناسان ممکن بود که ایمنی حدود 60-70% ایجاد بکنه، ضمن این که در حال حاضر مجموع واکسنی که در ایران تزریق شده در حدود 5 میلیون دوز هست. و نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده، روند بسیار کند واکسیناسیون هست. در همین زمینه آقای حمید سوری که از کسانی است که رئیس کمیته کشوری بررسی امور مربوط به همه‌گیری هست، به روزنامه همشهری گفته که در حال حاضر متوقف شده در عمل واکسیناسیون در ایران، در حالی که روزانه حداقل باید 350-400 هزار نفر در ایران واکسینه بشن. ایشون گفته که اگر واکسیناسیون 3 سال طول بکشه فایده ای نداره، برای که کل ایمنی که واکسن ایجاد میکنه در برآوردهای جدید، مخصوصا واکسن هایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره که از نوع چینی و روسی هست، ممکن هست 6 ماه باشه در هر فردی. بنابراین زمانی که جمعیت گسترده رو در یک مدت کوتاهی واکسینه بکنن، در اون صورت هست که زنجیره انتقال کرونا شکسته خواهد شد. روزنامه شهرارا گزارشی داره با عنوان باخت پرستاران در زمین مسئولان و نوشته در این گزارش که به رغم اینکه در بیش از یک سال نیم گذشته و بعد از شیوع کرونا به ویژه در ایران پرستاران مورد توجه قرار گرفتن، به لحاظی که تعداد قابل توجهی از پرستاران جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری از پرستاران به دلیل حضور در بخش‌های کرونا درگیر این ویروس و بیماری شدن، ولی روزنامه شهرارا نوشته که این توجه در حد بیلبورد، پوستر، تبلیغ و عکس‌های مقام‌های مسئول بوده، عملاً به هیچ کدوم از وعده‌هایی که به پرستاران داده شده عمل نشده. از جمله خواسته‌های پرستاران به نوشته روزنامه شهرارا این هست که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به دائمی یا استخدام هست که عملی نشده، یکسانسازی حقوق و مزایا که عملی نشده، و همچنین به نوشته روزنامه تعرفی خدمات پرستاری رو پرستاران خواستار این هستن که اجرا بشه، استخدام 30,000 پرستار هم که در عمل اجرایی نشده، ضمن این که چند پرستار و همچنین مسئولین صنفی پرستاران در شهر مشهد به روزنامه شهرارا گفتن که قرارداد 89 روزه همچنان برقرار هست، یعنی پرستارانی که در بخش کرونا با جان خودشون بازی کردن در بیش از یک سال و حدود یک سال و نیم گذشته، حاضر نشدن این پرستاران رو استخدام کنن یا قراردادهای سالانه باشون ببندن. قراردادهای 89 روزه میبندند و در عمل اونها نه امنیت جانی دارن و نه امنیت کاری و صنفی.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.